گرامی می‌داریم و با زبان تشکر سعی می‌کنیم با رعایت موازین بهداشتی قدری از زحمات این عزیزان رو جبران کنیم. الان هم همکاران ما و همکار خوبم آقای دکتر کوجوری که یکی از پزشکان حاضر هستند آماده هستند تا در برنامه بعدی در این شبکه تخصصی همراه شما باشند به مدت 60 دقیقه مجله پزشکی.
مجله پزشکی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، امروز اول شهریور ماه سال 1401 هست، یا به عبارتی اولین شهریور 900 هستش که ما در روز سه‌شنبه که افتخار داریم که در خدمت یکی از پزشکان عزیز باشیم که اتفاقا امروز روز بزرگداشت ابوعلی سینا هست و روز پزشک رو هم گرامی می‌داریم و امیدواریم همه پزشکان، کادر درمان، به خصوص افرادی که در طی این دو سال و خورده‌ای در واقع به یک نوعی درگیر دیگه داریم، کم کم میشه سه سال دیگه درگیر این بیماری منحوس کرونا بودن و مسائلی رو که داشتن، بهشون خدا قوت و خسته نباشید میگیم و امیدواریم هر جا هستن صحیح و سالم باشن. خب برنامه روز پزشک ما احتمالاً فردا در واقع از رادیو سلامت، اونی که حداقل خودم هستم و میدونم که فردا برگزار میشه، ولی امروز تصمیم گرفتیم که در خدمت آقای دکتر بهروز امیرزرگر باشیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، که درباره لوزه سوم صحبت کنیم. اونایی که احیانا در این زمینه سوالی دارن میتونن با 2265-2876 تماس بگیرن، سوال خودشون رو درباره لوزه سوم به خصوص در کودکانشون مطرح بکنن و اونهایی که دسترسی به تلفن ندارن یا دوست ندارن این صداشون پخش بشه میتونن 30102 رو در واقع پیامک بدن به این شماره و افتخار بدن که من پیامشون رو برای آقای دکتر امیرزرگر بخونم. دکتر خیلی خوش اومدین، روزتون هم مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی هممیهنان عزیز و تبریک میگم روی روز پزشک و خدمت شما و تمامی همکاران عزیز.
خیلی ممنونم و متشکر. دکتر امیرزرگر، این لوزه سوم، مگه ما لوزه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم داریم، چجوریه؟ یعنی شماره گذاری لوزه ها، یا اصلا کلن لوزه سوم چی هستش؟ یه ذره ما رو ببرین تو فضای لوزه سوم، بگین کجای در واقع حلق وجود داره، اصلا ما میتونیم ببینیم خودمون تو آینه؟ نمیتونیم. دکتر میتونه ببینه نمیتونه ببینه؟
بله، لوزه ها یک قسمتی از بافت لنفاوی بدن هستن که اون چیزایی که ما به عنوان لوزه توی دهان میبینیم لوزه های کامی یا حالا حلقی گفته میشه به اصطلاح.
بله.
که حالا شاید به عنوان لوزه یک و دو در نظر گرفته شده. آه. و لوزه سوم لوزه هست که پشت بینی در فضای بالای حلق قرار گرفته و به شکل معمول توی معاینه معمول یا اگر فرد دهانشو باز کنه دیده نمیشه. علاوه بر این سه تا لوزه، لوزه زبانی هم داریم که پشت قاعده زبان قرار گرفته و نقش اینها همون مقابله با میکروب هایی هست و عوامل بیماریزایی هست که از طریق مخاط وارد دهان و بینی میشن. اینها مثل سایر بافتای لنفاوی سد اول دفاعی بدن در مقابل این عوامل بیماریزا هستند.
خب
معمولا حالت عادی بافتای لنفاوی اینجوری هست که اگر یک میکروبی وارد اونها بشه بزرگ میشن و شروع میکنن به مقابله با اون عامل بیماریزا و بزرگ شدن تنهای این بافتای لنفاوی نشون دهنده بیماری نیست و هر بزرگی لوزه رو ما کاندید عمل نمی کنیم و بیماری نمی دونیم.
درست. دکتر امیرزرگر، خدمت شما هستمت که این لوزه اندازه هاشون در واقع به چه صورت؟ چون بعضی میگن مثلا لوزه های شما خیلی بزرگه، اون یکی میگن مثلا لوزه نداره یا لوزه داره. ظاهرا اینجوری که شما گفتین ما لوزه رو به هر حال داریم دیگه، یعنی ما همیشه این سه تا لوزه یا چهار تا لوزه رو در واقع در قسمت حلقمون داریم، ولی خب به مرور زمان در بعضیا ممکنه بزرگتر از حالت طبیعی باشه، در خیلی ممکنه نرمال باشه. راجع به این به ما توضیح بدید که اصلا بزرگی لوزه میگن دارین یعنی چی؟
لوزه تو افراد مختلف سایزای مختلفی داره و اینجوری نیست که هر اندازه لوزه‌ای بتونه بیماری یا پاتولوژی باشه.
درست.
فقط مواردی از بزرگی لوزه که باعث انسداد مسیر تنفس یا مسیر راه حلق بشه میتونه بیماریزا باشه و نیاز به بررسی و حالا شاید عمل جراحی داشته باشه.
درست.
همونجوری که گفتیم لوزه در تماس با هر عامل میکروب و عفونی میتونن متورم بشن، چه باکتری ها، چه ویروس ها و چه حتی پاتولوژی های دیگه که حتی بیماری های خوشخیم و بدخیم هستن میتونن باعث بزرگی این لوزه ها بشن.
درست.
و اون وقت هست که نیاز هست بررسی بشه و گاهی اوقات نیاز به عمل جراحی میشه. پاتولوژی هایی که لوزه رو درگیر میکنه،
پاتولوژی یعنی آسیب شناسی یا بیماری هایی که لوزه درگیر،
بیماری هایی که درگیر میکنه، اغلب و شایع‌ترین عاملشون ویروس ها هستن. حتی خود همین کرونا خیلی اوقات باعث درگیری لوزه میشه. لوزه ها بزرگ و متورم میشن که اغلب حاد هست و به مرور زمان برطرف میشه.
درست.
و هیچ وقت ما توی فردی که حالا به شکل حاد دچار بیماری هست نمیایم بر اساس اون قضاوت نمی کنیم در مورد سایز لوزه، اندازه لوزه و اینکه نیاز به کارهای دیگه داره یا خیر.
درست. دکتر بافت این لوزه ها یا جنس لوزه ها از چیه؟ از همین دستم خورد به این میکروفون. بافت این لوزه ها، چون من با دست خیلی کار میکنم، در واقع بافتش از همین بافت مخاطی هست که درون حلق ما هست، یا این بافت فرق میکنه و احیانا اینا چجوری میتونن باعث بالا بردن سیستم ایمنی ما بشن؟ یعنی به چه صورتی هست؟ کار کردشون به چه شکلی هست؟
همونجوری که عرض کردم خدمتون، یک قسمتی از بافت لنفاوی بدن هستن.
بله.
که روشون حالا یک قسمت مخاطی پوشونده شده، وگرنه با ساختارشون با ساختار مخاط دهان و اینها متفاوت هست. درونشون یک سری حالا قسمت هایی هست که میکروب میگیرن وارد خودشون میکنن و وارد جریان لنف میکنن و دفع میشه و به این صورت در دفاع بدن در مقابل این عوامل بیماریزا نقش دارن.
بعضی از مردم وقتی مثلا به درمانگاه مراجعه میکنن میگن آقای دکتر من لوزام چاله چوله داره، یعنی تو سوراخ سوراخ حفره حفره است. اینا همینه که شما میگی میکروبو میگیرن، یا نه مثلا لوزه، مثلا فرض کنید شما با لوزه من از نظر شکل ساختاری هم با هم دیگه متفاوت ممکنه باشه؟
بله، تو افراد مختلف کاملا متفاوته این شکل لوزه ها. عفونت های مختلفی که در طی دوران زندگی فرد دچار میشه باز روی شکل لوزه تأثیر میذاره. میتونه لوزه رو در واقع حفره حفره و حتی چند قسمتی بکنه.
بله.
اینها در واقع هیچ کدوم پاتولوژی بیماری نیست.
درست.
و یک سری افراد هستن که لوزه های بزرگتری دارن، حفره حفره هست، لای این حفره های لوزه گاهی اوقات ذرات مواد غذایی گیر میکنه که همون حالت سنگ لوزه گفته میشه. و اینها در واقع باز بیماری نیست. گاهی اوقات خیلی از اوقات اینو به عنوان چرک لوزه در نظر میگیرن، آنتی بیوتیکای مختلف میدن، ولی خب اینها بیماری نیست. لازم هست که اینها خیلی دستکاری نشه. اینها بیشتر مربوط به لوزه های کامی یا اون لوزه هایی هست که ما توی معاینه دهان میبینیم. ولی لوزه سوم معمولا ساختارش با لوزه های کامی یک مقدار متفاوت تر هست. لوزه های کامی یک کپسول واضح دارن و کاملا مشخص هستن، ولی لوزه سوم یک ساختار در واقع پشت پشته هست که در پشت بینی قرار گرفته و یک کپسول واضح نداره و یک مقداری از لحاظ ساختاری با لوزه های دیگه متفاوت هست.
بعد ما شما چجوری تشخیص میدین که بچه مثلا لوزه سوم داره؟ اصلا آیا علائمی که در بیماری های لوزه سوم هست با بیماری های لوزه مثلا کامی با هم متفاوته
من.
یا خیر اصلا چجوری بروز میکنه این علائم های دکتر؟
بیماری که با دچار در واقع بزرگی لوزه سوم هست، همینجوری که از مطب میاد داخل یا حالا توی درمانگاه میبینیمش، کاملا قابل تشخیص هست. خیلی اوقات مریضا تو سنین مختلف ما مراجعه میکنن و میگن لوزه سوم داریم، ولی باید بدونن که لوزه سوم معمولا تا سنین حدود 4-5 سالگی رشد میکنه و بعد از اون معمولا سیر نزولی داره و کم کم از بین میره. در سنین بزرگسالی ما انتظار نداریم فرد مثلا 20 ساله‌ای که به ما مراجعه میکنه لوزه سوم داشته باشه. وجود هر گونه بافتی تو ناحیه لوزه سوم تو افراد بزرگسال باید حتما بررسی بشه. توده های خوشخیم و بدخیمی هستن تو اون ناحیه که حتما باید از لحاظ اونها مورد بررسی قرار بگیره. ولی فردی که با بزرگی لوزه سوم مراجعه میکنه معمولا یک قیافه واضح و تیپیک داره که معمولا این افراد یک صورت بلند و کشیده دارن، لب بالاشون کوتاه‌تره، دهانشون باز معمولا و دندون‌هاشون یک مقدار به هم ریخته است. اینها عوارضی هست که به دنبال بزرگی مزمن لوزه سوم ایجاد میشه. معمولا والدین شکایت میکنن از اینکه این افراد دچار خوروپف هستن، مرتب در طی خواب دچار وقفه تنفسی میشن اطفال و گاهی اوقات ممکنه دچار مشکلات گوش بشن در اثر بزرگی لوزه سوم. همون جوری که میدونید ساختار لوزه سوم جوری هست که اطراف دوتا لوله قرار گرفته که به گوش وصل هست که به اون شیپ و رستاش گفته میشه. اگر بزرگی لوزه سوم در حدی باشه که این ناحیه را مسدود بکنه میتونه باعث مشکلات زیادی توی گوش بشه، از جمله کاهش شنوایی، تجمع مایع پشت پرده گوش، حتی عفونت‌های مزمن گوش، بارگی پرده گوش، به داخل کشیدن پرده گوش و عوارضی از این قبیل که اگر مورد بررسی قرار نگیره میتونه در آینده مشکل زا باشه.
و چگونه در واقع علائم بالینیش هستش؟ یعنی وقتی که ما بچه رو مثلا میبریم و دکتر میگه که مثلا این لوزه سوم داره، قاعدتا باید چه علائم بالینی داشته باشه که حدس بزنیم که احتمال داره مثلا لوزه ما نه ممکن حالا پزشکان ولی خودمون هم اگه بخوایم داخل منزل در واقع فکر کنیم که مثلا این بچه ممکن لوزه سوم داشته باشه، راجع به اینم به اون بگیم.
اگر حالا والدین دقت داشته باشن، اگر کودکی دارن که دچار تنفس دهانی شبانه هست و این به شکل مزمن هست، نه فقط در طول دوره‌ای که دچار بیماری عفونی یا سرماخوردگی یا هر چیزی از قبیل اون میشه، یعنی اگر به شکل مزمن دچار تنفس دهانی، خوروپف شبانه هست و مرتب آبریزش بینی، ترشحات از بینی داره، حتما باید بررسی، مورد بررسی و آزمایش قرار بگیره. چون به شکل طبیعی تو معاینه معمولی دیده نمیشه، ما از همون بررسی که حالا توی شکل ظاهری فرد میکنیم یا شرح حالی که از والدین گرفته میشه میتونیم به این بیماری شک بکنیم و معمولا هم تشخیصش با یک گرافی ساده هست که از لوزه سوم گرفته میشه.
آها، یعنی عکس میگیریم؟
بله. یا اینکه حالا میتونیم از روش‌های حالا پیشرفته تر مثل اندوسکوپی بینی، اگر اون اطفال در واقع یا کودک ما همکاری لازم داشته باشه، استفاده بکنیم.
این عکسی که میگیریم از گردن احتمال آسیب‌های دیگه‌ای ایکس ری داره یا نه؟ بر هر کی که لازمه باید این کارو کنه.
آره، در صورتی که معمولاً اون شک بالینی ما در واقع وجود داشته باشه. خیلی اوقات والدین هم هستن که حالا اصرار میکنن که حالا بچه ما حتما لوزه داره عمل بشه، ولی خب شرح حالش وجود نداره یا اینکه اون علائمش وجود نداره و ما نیازی به اون بررسی با گرافی نمیبینیم، ولی خب اگر داشته باشه میتونیم با اون بررسی بکنیم. و گرافی ساده‌ای که از لوزه سوم گرفته میشه معمولا اشعه خیلی کمی داره. و اونقدی آسیب زننده نیست.
درسته دکتر. این شما فرمودید، من در واقع از شما پرسیدم و شما فرمودید که اینا ممکنه مواد غذایی بره داخلش گیری کنه. آیا برای اینکه این اتفاق نیفته برای لوزهایی که حفره حفره هستن کاری باید کرد؟ یعنی بعد از غذا شستشویی باید حلق و داد یا نه؟ یا همین نقش آب نمک میتونه چی باشه توی این؟ البته ما راجع به درمان که برسیم حتما اینو میپرسم، ولی الان خب خیلی از شنونده های ما میگن که مثلا من لوزم حفره حفره است و دکتر گفته که اینا میره مواد غذایی داخلش گیر میکنه میشه سنگ لوزه. آیا این سنگ لوزه در هر کسی ممکن اتفاق بیفته یا نه در یه افراد خاصی با حالا مشکلات آناتومیک جدی تر؟
لوزای حفره حفره تو خیلی از افراد وجود دارن و دستکاری بیش از حدشون باعث میشه این حفره ها بزرگتر بشه و حتی چند قطعه ای بشه. این اگر حالا تجمع اون ذرات رو تو این لوزه های کامی داشته باشیم، بهترین کار همون شستشوی موضعی اون ناحیه با آب نمک یا حالا آب معمولی بلافاصله بعد از خوردن هر ماده غذایی هست که کمک میکنه اون ذرات از لای حفره های لوزه برداشته بشه. در صورتی که حالا خیلی این ذرات بزرگ بشن و حفره ها خیلی بزرگ بشن، ممکنه حالا نیاز به کارهای دیگه هم باشه. گاهی اوقات اونقدر لوزه ها بزرگ و حفره حفره هست و مسیر راه تغذیه رو هم ممکنه ببنده برای افراد که حالا اگر به شکل مزمن وجود داشته باشه، خب درمانش در نهایت جراحی و برداشتن اون لوزه هاست که حالا یه جورایی درمان قطعی برای اون حفره حفره بودن لوزا و تجمع ذرات مواد غذایی تلقی میشه.
خیلی خب، من به مردم میگم صدایی که میشنیدین آقای دکتر بهروز امیر زرگر هست، جراح متخصص گوش و حلق و بینی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران. موضوع ما لوزه سوم در کودکان هستش. اونایی که تا الان شنونده برنامه ما بودن که حدود 15 دقیقه از برنامه میگذره و دوست دارن در واقع سوال بکنن، 2265-2876 شماره تلفن ما هست و 30102 سامانه پیامکی ما هستش و میتونن که در واقع پیامک بفرستن و مثل خانم و آقایی که برای ما پیامک حالا میخونن براتون دیگه. از لوزه سوم و اینا کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ بسته خانم قندی که فکر کنم درباره سوختگی هستش. بریم با هم دیگه اون بسته رو بشنویم. که میگم بسته یعنی منظورم یه بسته صدایی هستش دیگه، حالا هر کی میگه بسته الان فکر میکنم میخوام با پیک براش بفرستن. این بسته رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمتتون باشیم.
سوختگی از جمله آسیب‌های شایع است که تقریباً برای همه ما پیش آمده.
اگر سوختگی در زیر لباس‌ها ایجاد شده باشد، ابتدا اقدام به بیرون آوردن لباس کنید. ولی در صورتی که سوختگی به حدی شدید است که لباس به پوست چسبیده باشد، هرگز با کشیدن پارچه سعی در جدا کردن لباس از سوختگی نکنید. بلکه پارچه را از دور تا دور سوختگی با قیچی بریده و یا با همان لباس مرحله پایین آوردن دما با آب سرد را انجام داده و سپس به پزشک مراجعه کنید.
پوست و بافت‌های بدن بسته به شدت سوختگی درگیر می‌شوند. دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
می‌تونیم با استفاده از یک محیط سرد، یعنی سرد کنیم اون ناحیه زخم رو. البته قطعاً از یخ استفاده نخواهیم کرد، در حد 10 تا 15 دقیقه بتونیم از یک آب خنک که به صورت رونده، یعنی خیلی ساده دست طرفو بگیریم زیر شیراب یخ، میتونیم در حقیقت این کار رو انجام بدیم تا اینکه درد کم بشه. زخم رو معمولا، اون قسمت سوخته رو معمولا سعی میکنیم که با بانداژ گاز ببندیم. قطعا از پارچه هایی که به صورت نخ هستن که نخشون جا میمونن، حالا پارچه های کتان بعدن، اونها نباید استفاده کنیم چون کاملا به زخم میچسبه، بعد مشکل ایجاد میکنه. یه پارچه خیلی ساده رو میتونیم برداریم، تمیز دور زخم بپیچیم و در حقیقت بانداژ رو انجام بدیم. چند تا هست داره برامون، یکی که درد رو کم میکنه چون تماس با هوا رو کم میکنه و جلوگیری میکنه از پاره شدن اون تاول هایی که رو پوست است، چون به شدت توصیه میشه که ما تاول های رو پوستمون پاره نشه. و در حقیقت میتونیم از مسکن های ضد درد استفاده کنیم که به صورت خوراکی توی این سطح از سوختگی کافی است، از جمله ایبوبروفن هست، استامینوفن، ناپروکسن یا موارد دیگه، یا موردی مثل آسپرین که در حقیقت ملاحظات خاص خودشو داره، زیر 2 سال نباید مصرف بشه و زمانی که همراه هست با آبل مرغون یا سرخچه ما معمولا استفاده نمی کنیم.
زخم‌های سوختگی باید سریعاً مداوا شوند و نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند. انجام اقدامات درمانی لازم در زخم سوختگی به پیشگیری از عفونت منجر می‌شود.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ساعت 15:18.45 هستش و ما از تهران استودیو رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر امیر زرگر، متخصص گوش و حلق و بینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره لوزه سوم داریم صحبت میکنم. تو این فاصله من با دکتر داشتم صحبت میگم، دکتر میگم من فلوی گوش هستم و چه عملهایی ایشون انجام میدن، ماشاءالله خیلی هم در واقع من دوست داشتم یک گفتگوی متفاوتی با شما داشته باشم، یه جراح جوان خیلی برجسته. ولی برمیگردیم به گفتگوی خودمون درباره لوزه سوم تقریبا دکتر امیرزاده راجع به لوزه ها صحبت کردیم و آناتومی و محلش و اینا رو گفتیم. حالا اختصاصا راجع به لوزه سوم صحبت کنیم و در واقع راجع به این بگیم. شما یه شکل شمایلی از افرادی که ممکنه لوزه سوم یا شما میگین آدنوئید بهش میگین اینو، این لوزه سوم به ما گفتین یه شکل شمایلی دارن. این که بچه‌ها خیلی موقع‌ها دچار سرماخوردگی‌های مکرر میشن، مشکلات مکرر اینجوری پیدا میکنن، آیا ناشی از لوزه سوم یا لوزه کامیه؟ این میتونیم باز اینو تشخیص بدیم یا نه؟ و اساساً وقتی لوزه رو میگیم که این همه میتونه به سیستم ایمنی ما کمک کنه، چرا خودش باعث میشه که سیستم ایمنی انقدر دچار در واقع مشکلات بشه و سرماخوردگی به وجود بیاد؟ این چرا این اتفاق میفته؟
بله، سیستم ایمنی گاهی اوقات از عملکرد طبیعی خودش ممکنه خارج بشه و یه مقدار بیش از حد فعال بشه که فعال شدن بیش از حدش میتونه انواع مختلف بیماری ها رو ایجاد بکنه. از جمله اون توی خود لوزه ها هست. حالا گاهی اوقات توی غدد لنفاوی دیگه بدن هم ممکنه همچین اتفاقی بیفته. دیده میشه که حالا افراد مرتب دچار تورم غدد لنفاوی تو ناحیه گردن یا سایر نقاط بدن هم میشن این افراد. وجود آلرژی زمینه‌ای، تماس با حیوانات، دود سیگار، حالا حیوانات خانگی و خیلی از مواد آلرژنی که توی محیط هست یا توی خانه هست میتونه خیلی این سیستم ایمنی رو در واقع باش بازی بکنه و آسیب زننده باشه برای سیستم ایمنی، چرا که باعث میشه مرتب سیستم ایمنی فعال بشه، مرتب این غدد لنفاوی افزایش سایز پیدا میکنن در تماس مکرر با این مواد و بزرگی لوزه ها رو هم ممکنه در پی داشته باشه. یکی از علل مهم بزرگی لوزه توی اطفال همین وجود آلرژن ها و آلرژی هست که ما معمولا قبل از اینکه بخوایم بررسی یا درمانی انجام بدیم برای اینها یک دوره درمان دارویی از جمله اسپری های کورتون موضعی که داخل بینی استفاده میشه معمولا برای این اطفال داده میشه. این در مورد سیستم ایمنی بود که گاهی اوقات بیش فعال شدنش میتونه همچین حالتی هایی رو برای بیمار ایجاد بکنه. در مورد شکل ظاهری این افراد و آسیبایی که توی شکل فک، صورت و حتی مشکلات قلبی که ایجاد میکنه، لوزه سوم مسیرش در واقع جایی هست که مسیر عبور هوای بینی به سمت نای و ریه هست و اگر این مسیر بسته بشه تنفس عادی که بعد از طریق بینی انجام بشه اتفاق نمیفته. مریض مرتب دچار نیاز هست که دهانشو باز کنه تا هوا را از طریق دهان وارد ریه بکنه. وقتی از طریق این اتفاق میفته یک تغییراتی توی شکل فک، توی کام و مشکلات دیگه‌ای هم به علت کاهش اکسیژن رسانی از طریق بینی به مغز و حتی سیستم قلبی عروقی ایجاد میشه. این افراد معمولاً در اثر اختلال تنفسی و کاهش اکسیژن رسانی دچار وقفه‌های تنفسی که میشن میتونن آسیب‌های، یعنی به مرور زمان دچار افزایش فشار خون ممکنه بشن، ممکنه در واقع آسیب‌های یا برای قلبشون ایجاد بکنه. اگر این حالت عفونی هم باشه گاهی اوقات آسیب‌های دیگه یا برای قلب میتونه مثل اندوکاردیت یا بیماری‌های دیگه هم به مرور ایجاد بکنه. به خاطر همین خیلی مهم هست که اگر فردی همچین علائمی رو داره مورد بررسی و حتی عمل جراحی قرار بگیره.
این خوروپف هم برای همین دکتر
توی اطفال بعد، یعنی این که
تو اطفال خوروپف تو بزرگسالان نه
تو بزرگسالان اصلا انتظار نداریم لوزه سوم باعث ایجاد خوروپف بشه و اصلا انتظار نداریم وجود داشته باشه.
دوست.
چون معمولا تو سنین بزرگسال از بین رفته بافت لنفاوی لوزه سوم به خاطر حالا ساختاری که داره وقتی تکامل سیستم ایمنی اتفاق میفته معمولا سایزش کوچیک میشه و از بین میره معمولا.
بعد این سینوزیت این وسط چی میگه دکتر؟ یعنی مادرها میان پیش ما میگن آقای دکتر مثلا این سینوزیت داری که این سرما میخوره، درسته که ممکنه همین چی میگین دوزه سوم آدنوئید میگه. الان ارتباط، چون اینجا این قسمتی که در واقع لوزه سوم وجود داره یه طرف گفتیم به گوش ها وصله، از بالا ممکنه به سینوس ها و در واقع از پایین هم که خود لوزه های کامی هستش دیگه. نه میخواین بریم تلفن‌های مردم رو دکتر بشنویم؟ بله، این سوال من امانت دستشون بمونه، به من بگید راجب سینوزیت، شاید تو سوال مردم هم باشه.
آره، نکته خیلی خوبی اشاره کردین در مورد سینوزیت، چون مسیر در واقع ترشحات سینوز به سمت حلق هست، وقتی این مسیر بسته بشه توسط لوزه سوم، خب مشخصا سینوزیت هم ایجاد میشه و باز جز درمانهای اولی که برای سینوزیت به اطفال هست برداشتن لوزه سوم هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم با هم تلفن‌های مردم بشنویم در خدمتی.
آیا مشکلاتی که برای لوزه و یا وجود لوزه سوم هست، اینها آیا میتونه ایجاد سینوزیت هم بکنه و بلعکس، یعنی سینوزیت میتونه مشکلاتی برای لوزه ها ایجاد بکنه؟ متشکرم، خداحافظ. لطفاً بفرمایید بهترین زمان عمل لوزه سوم در کودکان چه موقع است و در خصوص این استریای بینی برای لوزه سوم اینا میتونه مفید باشه یا نه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
اینا که در اثر بیماری کووید 19 بویای خودشون رو از دست میدن، اینو با چی کار کنن؟ آیا ویتامین خاصی هستش که اینا استفاده کنن تا مشکلشون برطرف بشه؟ با تشکر فراوان.
خیلی ممنون از مشارکت شما. الان خیلی از شنونده‌ها میگن این مجری قبل اینکه ما سوالمون رو بگیم میره سوالا رو گوش میده، ولی نه، من اصلا گوش نداده بودم، یه دفعه ما هم دیگه تلاقی کرد. مشکلات لوزه سینوزیت دکتر، اتفاقا همین شنونده ما هم پرسیده بود.
بله، در مورد سینوزیت توی اطفال باز با بزرگسالان تفاوت وجود داره. توی بزرگسالان خب اصلا پاتولوژی و عواملش مختلف هست و متفاوت هست، ولی خب توی اطفال چون سینوسا خیلی ارتباط نزدیکی با لوزه سوم دارن و مسیر ترشحاتشون از پشت حلق هست، اگر بزرگی لوزه سوم وجود داشته باشه، معمولاً قبل از اینکه بخواد هر اقدامی واسه سینوزیت انجام بشه، چون سینوزیت در اطفال خیلی نادر هست و اگر حتی وجود داشته باشه، بعد از بررسی از یک سری علل نقص سیستم ایمنی یا حتی بیماری‌های ژنتیکی باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی باز اگر این سینوزیت وجود داشت خوب. و اون عوامل هم رد شده بود، در واقع اولین کار بررسی لوزه سوم هست که ببینیم آیا بزرگ هست یا خیر و شستشوی بینی و برداشتن لوزه سوم توی این افراد خیلی کمک کننده هست.
بسیار خوب، بهترین زمان عمل لوزه سوم که البته ما وقتی راجع به درمان می‌خواستیم صحبت کنیم حتما میپرسیدم و اسپری‌های بینی، حالا اینجا بگین اونجا هم دوباره تکرارش می‌کنم.
هرچی سن بالاتر میره حجم لوزه سوم کمتر میشه و نیاز به عملش از بین خواهد رفت در سنین نوجوانی و بزرگسالی. ولی اگر بزرگی لوزه سوم اونقدر باشه که مسیر عبور هوا رو توی پشت بینی ببنده، ما چاره‌ای جز عملش نداریم و در واقع عمل جراحی و برداشتن اون مزایاش خیلی بیشتر از مزایایی که خود وجود لوزه سوم برای فرد داره. اسپری ها معمولا خط اول درمان قبل از عمل جراحی هست. اسپری های کورتون ضعیفی هست که مخصوص اطفال هست، توی بینی استفاده میشه، چون گفتیم یکی از علل مهم ایجاد و بزرگی لوزه سوم اغلب در واقع عامل آلرژن و آلرژی ها هست. بله. و حتی بیش فعالی یا فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی هست. اسپری های کورتون میتونن این در واقع آسیبی که ایجاد شده روی سیستم ایمنی رو کمتر بکنن و حتی یک مقداری از حجم لوزه سوم کمتر بکنن. اگر بیمار به این درمان ها جواب نداد، میریم سراغ در واقع برداشتن.
این اسپری برای مثلا به سنی زیر یک سال هم میشه یا نه دکتر؟
نه، معمولا اسپری هایی که توی بازار هست و تایید شده سازمان غذا و دارو هست و حتی FDA اپروف هستن، معمولا برای بالای دو سال هستن. گاهی اوقات برای پایین زیر دو سال هم در واقع گاهی اوقات با این بیماری مواجه هستیم، بزرگی لوزه سوم، که حالا از قطره های دیگه استفاده میشه برای بینی.
درباره بویایی و کووید که اصلا مسئله خیلی مهمیه و تقریبا سوال همه مردمی که کووید گرفتن هستش، آیا واقعا ویتامینی وجود داره؟ کاری میشه کرد که مثلا این بویایی برگرده دوباره، این حس بویایی برگرده برای اونایی که کرونا گرفتن، احیانا دچار این حالت شده؟ چی میگی شما؟ بهش آنوسمی بهش میگین یا چی میگین؟
از بین رفتن کامل حس بویایی به دنبال حالا هر بیماری. قبل از کووید 19 هم خیلی از بیماری ها و حتی خیلی از توده های برین یا مغز میتونستن باعث همچین حالتی بشن که بهش میگفتیم آنوسمی، از بین رفتن کاملش. گاهی اوقات تغییر حس بویایی یا حتی وجود حس بویایی غیر متعارف بهش میگیم حالا پاروسمی یا فانتوسمی تو افرادی که حالا بوهای ممکنه خیلی زننده احساس کنن یا وقتی یه بوی خاصی میاد یه بوی دیگه احساس بکنن. معمولا به دنبال آسیب عصب بویایی این اتفاق میفته، هرچند خارج از بحث ماست، ولی من تو پرانتز عرض میکنم خدمتون که توی این افراد معمولا درمان اولیه با شستشوی ترشحات بینی، باز استفاده از